بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، تفسیر آیه 14 و 15 سوره مبارکه آل عمران، 20 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعنبئکم بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. از آیه قبل مطالبی باقی مونده که خیلی هاش وارد نمیشیم، اما اجمالاً علت انحراف بشر زمینه‌های طبیعی در بعضی از غرایز که سرگرمی میشه برای مردم و مشغول میشن به تمتع، ذالک متاع الحیات الدنیا که رؤوسش گفتیم نساء و لذت‌های انس و البنین خانواده، نظام خانواده، مشغولیت های خانوادگی که در نگاه اولیه همون فطرت طبیعی، در نگاه ثانویه فتنه شیطانی، فتنه اولاد، فتنه زن، فتنه خانواده که فردو غافل میکنه از تکالیف خودش، از حقیقت خودش. به خودش میاد میبینه بردگی زن و بچه رو داره میکنه، بردگی از خودش مونده. ما منظورمون از بردگی زحمت ها و مسئولیت هایی نیست که انسان در زندگی میکشه. اینها اگر با هوشیاری باشه و توجه باشه عین تک کامل و تقرب به خداست. منظورمون جنبه غفلتشه. ممکنه یه کسی تو خونه هیچ زحمتی هم نکشه، کارگر داشته باشه و ریخت و پاش تو خونه بکنه، ولی غفلته باشه. مهم این غفلت است، دل مشغولیه، تمتعات، لذت ها، اون جنبه غفلت. انسان از حقیقت باز بمونه با اون تعبیراتی که گفتیم، دیگه متوجه دار قیامت نیست، متوتن در دان دنیاست، وطنش دنیاست، توجهش دنیاست، به چهی قلبش دنیاست، شده زن پرست و پول پرست و خود پرست، هوا پرست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اونی که داره بهش امر میکنه آمرش هوسه، هوای نفسش. اونی که داره تربیتش میکنه رب بشه و ربوبیتش رو دست گرفته هوسه. فرق فرمانده با رب اینه، فرمانده امر دهنده و شک دهنده کلیاته، مربی شکل دهنده جزئیات و شخصیت سازه، همه هویتش شده هوس. اینا در اثر توجه به همینا حاصل میشه. اگر کسی لذت‌های انسی و انس رو و کثرت و تکاثر و رفیق و عدد و ما زیادیم و ما با هم هستیم، ما حزب هستیم، نساء و البنین و القناطیر، ما ثروت، این غفلت هایی که اینا میاره، یه نوع مستی میاره، اینا سکر میاره، عقل میپره، اینا ریشه هاش. در انتها فرمود ذالکه متاع، اینها، ذالکه اینها اسم اشاره است، حالا به نزدیکیش هم هست، یعنی همین هایی که تو دست و پاتون هست بدینید. متاع، متاع به معنای وسیله و ابزاری که ازش بهره میبرن، از ماده تمتعه، متعه. اینها بهره‌های متاع حیات دنیاست، اینا تمتعات و لذت‌ها، بهره‌مندی‌های حیات، زندگی دنیاست. یک، چی میخواد بگه؟ دنیا اگر با ماده لغویش معنا بشه، نه معنای عالمی، اگه علم بگیرید برای این زندگانی، یعنی بهره‌های حیات این دنیاست. اینا چیزی بیشتر از این تو این عالم نیست، همینه، بیشتر از این نیست. اگر دنیا رو معنای لغوی بگیرید، معناشی میشه اینها تمتعات زندگی کم پایین تر شماست، اینا حیات دنیای شماست. پس نه به معنای کثیف، اگر زینت دهنده خدا باشه، پس به معنای پایین تر. دوران جنینی دوران بچگی و کودکی و اوله، حیاتی بالاتر از کودکی وجود داره، مرتبه‌ای بالاتر از حیات دنیا وجود داره. همین هست ذالک متاع، اینها تمتعات. در کلمه متاع شاید این معنا رو بشه استخراج کرد که اینها فرق است با تمتع. اینجا چون گفت نساء تمتع، اونجا میگه ازواج. ما دو تا ازدواج داریم، یه ازدواج دائم داریم، یه ازدواج بگید موقت، بلکه سه تا. یه ازدواج به ملک داریم، کنیز و عبد، که کافر باشن در جنگ با مسلمین در میدان جنگ حاضر بشن، در عقبه یا جلوی لشکر فرق نمی کنه. شهری که مقاومت میکنه وقتی فتح شد، چون اینها خونشون در جنگ مباح شده، حیاتشون در گرو مملکت و حاکمیت اسلامی قرار میگیره، میشن عبد. حقوقی دارن که از حقوق بشری که امروز نوشته شده کاملتر، سالمتر، درستره. این حقوق بشری که نوشتن، انسان اولا حیوان معنا کردن، ثانیان در همون بوده حیوانی هم توش تبعیض هست، ردش. تازه اگه بهش عمل بشه اونم باز بازی نباشه، ردشیم از این مسائل که نقدش نوشتن، خیلی هم بررسی کردن. این میشه ازدواج به ملک، یعنی کنیزی که گرفتی ملک شماست. یه ازدواج دیگه وجود داره، شما همسری یا خانومی با آقایی نکاح دائم میکنه، اینو میگن زوجیت نکاح، که جداییش به طلاقه، یعنی ابدیست مگر اینکه طلاقی خونده بشه. یه نکاح دیگه هست بهش میگن نکاح تمتع، فمستم تعتم بهی من هنه. خوب دقت کنید، معناش اینه، یعنی این زن و این مرد، خوب دقت کنید، نه ملک و مالک همن اولی، نه جفت دائمی همن، یه بهره کوتاهی از هم میبرن میرن، اینو میگن تمتع، استمتاع، متعه. همین نکاح متعه که میگن، یعنی خب چی میخوام بگم عزیزان، دقت کنین بحثمون نکان، چون اینجا گفت متا و اونجا گفت ازواج، میگه این چیزایی که شما تو دنیا دارید یه تمتعه، زنا زوج نیستن، جدا میشن، اما اونجا ازواج خواهیم گفت آیه بعد. یعنی همه ی آنچه که در دنیا هست یک لذت کوتاه تمام میشه، تمتعه، نکاح نیست، ملک نیست، مال شما نیست. شما در این دنیا نه مالک چیزی میشید، نه تعلق حقیقی به چیزی پیدا میکنید. یه مدت در جوار هم هستید، یه بهره ای از این دنیا میبرید. مثل میگن ماشین کرایه‌ای، دو روز گرفتم حال کنم بدم بره، ملک من نیست. میگه همه امور دنیا متاعه، تمتع. تمتع یعنی چی؟ یعنی یک بهره کوتاه. ذالک متاع، اون این همه متاعه. فهمید چی داد لغت چی دارم در میارم؟ ذالک متاع، لا ملک ولا تعلق ولا نکاح، نه مالک اینها هستید شما، مدتی بهره میبرید. حتی در اون زمانی هم که در کنار اینا هستید، اینا ملک و زوج شما نیستن، نه زنا ازواج شما هستن. نه اموال دارایی شما و تحت ملک شما هستند، به اراده شما نیستند. تمتعات هم وقتی معنا شد تمتع، بگیر نگیر داره. همون موقعی که کنارش هم هستی، اسب سواری بده، غذا سنگ لاش نیاد، لذت اینوری نشه، ازش اون ور در نیاد، تمتع. پس شاید ذالک متاع العطایات دنیا، هم تو مضاف هم تو مضافون الی معنای کمی، کوچکی، کوتاهی، غیر واقعی بودن اشراب شده. یعنی چی؟ یعنی یک بهره کم، کوتاه، گسسته، بدون تعلق و مالکیت برای شما هست، چیزی توش نیست. ذالک متاع الحیات دنیا. لذا بلا فاصله بل میگرده و الله عنده، در حالی که خدا در نزدش حسن و معاب، حسن و معاب، معاب حسن یا حسن معاب، مرجع خوبی، خوب مرجعی، اضافه صفت به موصوفه یا موصوف به صفت، حسن و معاب. گل زیبا، زیبای گل، گل قشنگ، قشنگ گل. داره میگه حسن و معاب، مرجع خوب، بازگشت نیکو یا نیکو بازگشتی. این مبالغه در حسن میشه، مبالغه در حسن، یعنی خیلی قشنگ، قشنگ بازگشتی، نه بازگشت قشنگی، قشنگ بازگشتی، نه رفتن قشنگی، قشنگ رفتنی. روشنه چی داریم میگیم؟ حسن و معاب. خب در متاعات دنیا باز حرف زیاده ها، یعنی اینها چیزای کوچیکیه، کمه، حیات کوچیکیه، شما رو مشغول نکنه. تمتعاتی هست، ذالک، یه اشاره دیگه میشه ذالک متاع، یعنی هر کار بکنی تو دنیا، تو حیات زندگی اینا هست. بدوی و ندایی، ذالک متاع حیات دنیا، کنایه از اینه که اینها در حقیقت زندگی مادی قرار داده شده. روزیه، به عبارت و نخرا روزیه، میاد، بخوای نخوای هست، زنی میگیری، بچهی میاد، اسبی، شطوری، قاطری، پولی، یه خونهی بالاخره میاد. اینها دویدن نداره، پس یه معنای کمی میده، یه معنای تحقق بی زحمت. یعنی چون دست اولا کمه، بیشتر از یه حدی هم میزاله کم، اینا لازمه زندگی دنیاست. یک دست کمه، دو در دست شما نیست، چیز بزرگی نیست، چون کندن هم نمیخواد، میاد. ذالک متاع الحیات، اینها لازمه، اینا بهره هایی است که، اینها لذت ها و بهره هایی است که به زندگی دنیا چسبیده هست، نتیجه زنده بودن در این عالم دنیا است، خود به خود میاد، چیزی نیست که باید دنبالش بدوید. اما اون چیزی که باید، ذالک، هم کمه هم اینجوریه. والله این یه چیزی نزد خداست، حسن و معاب، خوب مرجع و بازگشتی. معاب حالا هم معنای مستقر، قرارگاه، آخر، مرجع، محل رجوع، آخر. نکنید یه جمله اینجا تو ذهن باشه، شاید مرجع اشاره به اون جنبه جاودانگی یا جنبه نهایی قضیه است. آخر زن و شوهر، یا طلاق، یا پیری و سستی، گم دیگر، آخر دوستی های دنیا فراق، یا مرگ و نسیان از هم دیگر یادشون میاد، آخر اموال دنیا یا سرقت یا فناس، یا زحمت آخرم بهره نمیبری. لذت هر چیز و خوبی هر چیز آخرش معلوم میشه. دنیا رو به افول، حرکت قصیریه. خواب الان میخوابی راحت، بعدان خوابت میره. میگه اونی که نزد خداست حسن و معاب، والله اندهو حسن و معاب، یک بازگشت خوبی داره، یک نهایت خوبی داره، مرجع خوبی داره. در نزد خدا مرجع و ملجع خوبی هست، قرارگاه خوبی، یعنی آخرش. لذت‌های اخروی تکاملیه، هرچی جلو میره بالاتره. شاید بشه این کلمه رو، این معنی رو از این کلمه در آورد. روشنه چی داریم میگیم؟ والله اندهو، والله انده، چون در بحث اندهو بند ربهم میگیم، این نزد خداست. این به معنی که این حیات آخری برای همه نیست، نزد خداست، باید از خدا طلب کرد. همه چیز ملک خداست، این نزد خداست، یه معنای لطیفی در میاد. بعضی ها رو باید از خدا خواست، بعضی ها رو خدا میده، بعضی ها نزد خداست. این اندهی ها میتونی معنای مالکیت بکنید، یعنی رسیدن به اون حسن معاب در دست خداست، در اراده خداست، برای همه نیست، به بعضی ها میده، به بعضی ها نمیده، مثل متاع دنیا نیست که روزی باشه. این که مکرر در روایات گفته شده بهره مادیات و دنیا رزق مقسومه، تلاش و کوشش نقش نداره، خدا میده، به رحمت میده، به خیلی ها میده. امور خاصی در عیش دنیا مؤثره، محدود، باقیش مقسومه، تلاش خیلی برنامه‌ریزی اثری نداره، یه داره کار میکنه، لذا دل مشغولی نمیخواد، حواستون به این پرت نشه. اما یه سایی نه، همیشگی نیست، بده و نده داره، به بعضی ها میدن، به بعضی ها نمیدن، این همیشگی نیست، این تلاش میخواد، این دنبال کردن میخواد، این طلب و اراده میخواد. این یه معنا، یه معنایی که اندهو رو معنای به دست خدا نگیریم، در نزد خدا بگیریم. یعنی بعضی از لذت ها در تقرب به خدا هست، نه جای دیگه. باید بری پیش خدا، خدایی بشی تا به حسن مآب برسی. نه اینکه از خدا بگیری نعمت رو بیاری رو زمین مصرف کنی. رو مجرد شو، باید بری آسمانی بشی تا به اون معنا برسی. والله این نزد، اند، اند ملیکم، این معنای اندیت تو آیه بعد انشالله وارد میشه. این از این آیه. فکر میکنیم به این مقدار بس وارد شیم؟ آیه مهمیه، اشاره به خطرها، گرایش‌های عمیق انسان و تاثیرگذاری این عوامل در حیات معنوی و اخروی انسان، که اینها غفلت میاره، اینا حواس پرتی میاره، اینا انسانو از خودش باز میداره، اینا باعث میشه انسان به خیلی سن نرسن. در یه روایت از پیغمبر، در اون ما چند تا روایت مفصل از پیغمبر داریم، یه نصیحت نامه جامع برای ابوذر هست، حدیث ابوذر مشهور، یه حدیث هم ابن مسعوده، ابن مسعود داریم، این روایت مفصل رو مواعظ جامعه است، بخونیدش، خیلی جالبه. ابن مسعود یا ابوذر، این ابوذره که یکی هم ابن هشام مال امام صادقه، یا کمیل مال امیرالمومنینه، نصایح جامعه است، جامع نصیحت کردن. یکی هم ابن مسعود، احذر دنیا و لذاتا، حذر کردن پریز عملیه، لازمش ترسیدنه، تا آدم نگران نباشه، خطراتو نبینه، که بعضیا رو زن چه کرد، شوهر چه کرد، خانه چه کرد، بچه چه کرد، پول چه بلایی سرشون آورد، چه جور از خودشون غافل شدن، چطور این جمع کردن ها نابودشون کرد، هی گفتن یه خورده دیگه جمع کنیم، یه خورده دیگه، یهو اجل در زد و اینها هیچ خرمنی نکاشتن، هیچ چیزی نکردن، کاری نکرد، هیچ کار نکرده، گفتن جمع کنید، الرحیل برید. مختصری میگه ولا یذکرون الله الا قلیلا، یه کمی، یه کمی عبادت کردن. منافقین اون رو داره میگه، منافقین رو داره میگه، این از یه ذکر قلیل، یه کمی هم ذکر گفتن، این بس منافقه. ذکر کثیر یعنی کسی که دائم، بعضی هم میگن روزی 100 بار، باید انسان یاد خدا بیفته. حالا تو شؤون مختلف گناه میبینه، خدا حرام، حرام خداست، واجب رو ببینه، واجب خداست، نهیه، حقه. اینا همش یاد خدا بنوزدش. احذر دنیا حذر کردن از کردیم، معناش ترسی که به عمل برسه. پرهیز کن از دنیا و لذاتها و شهواتها. ابن مسعود بترس، پرهیز کن از دنیا و شهوت و لذت دنیا و زینتها و اکل الحرام، مراقب لقمه حرام باش. و الذهب و الفضه، از طلا و نقره یه خود بترس، بترس. این جمله سیاستمداران دنیا ببینید، میگه اکثر مردم گوشه اسکناس رو ببینن، اون کاری که ما میخوایم میکنه. با خنده مستانه هم اینو میگن، چقدر قشنگ فهمیدن ما تو چه کجاهای ضعیفیم. بترس از ذهب و الفضه و المراکب، بترس از مراکب، از مرکب ها بترس. اینو ما قبلا هم گفتیم که پیغمبر جوانان رو از نگاه کردن به مرکب های رهرو نهی میکرد، یعنی ماشین مدل بادار رو نگاه نکن. آجا چه اشکال داره؟ پیغمبر بپرسید ازش چه اشکال داره، یا رسول الله بعد چی نگاه نکنیم؟ میگه محبتش میاد، محبتش اومد. داشت نداشته باشی حسرت میخوری و ذلت میکنی، داشته باشی تکبر میکنی و غفلت پیدا میکنی. نگاه کردن ها، من بیارید روایتش، جالبه، من نشینه بودم احسن، اینا رو بیارید روایتش بگین احسنت. من خیلی ناراحت بودم چون روایت نبوی بود، هی دارم تکرار میکنم احسنت، خیلی برام جالب بود چون من به روایت نبوی پیغمبر نه، چون واسطش اونان، پیغمبر که اصل اهل بیته. پیغمبر هم به اهل بیت دوتا اصل داره، دوتا اصل داره. اصل ظاهرش میگن پیغمبر، اصل باطنش میگن صدیق است. یه حقیقت هم بیشتر نداره که علی ابن ابی طالب، این اهل بیت. روایت باید از طریق اینا بیاد. اینا خیلی خوشایند نیست که مثلا فلانی گفته، پس چرا اهل بیت نگفتن؟ یه گیری داره خلاص. پیدا کنن این نهی شده. من اینو دوبارم گفتم دیگه، تو منظره جالبی که هنوز یادمه که چهار را کالج میگفتن، الانم نمیدونم همون میگن یا نه، تو ایستگاه اتوبوس وایساده بودیم، اتوبوس هم که دیر اومده بود و قدیمم که اتوبوسا از این اتوبوسای تا دم در باید وای میسادیم، یه هول میدادیم با یه اندکی فشار قبل در بسته میشد، اینجوری بود. خیلی شلوغ بود اتوبوسا، اینقدر ماشین تو خیابونا نبود، ماشینا هم دیر میومد. بعضی وقتا هم بعضی ایستگاه وقتی مسافر نداشت اتوبوس میگرفت اون ور در میرفتیم، پایینی های داد میزدن، دست کم میدادن و داستانهایی داشت. تون خستگی و بچه ها از نان تو ماشین، یه ماشین مدل بالا رد شد خلاصه. این حالا راننده هم یه مرضی داشت، یه دوتا گازم داد یه جا رد شد. این چشما اینو دنبال کرد تا آخر. این منظره هنوز یادم آره. یه مکس شد، یه نفس، قرقرا شروع شد. دارن دیگه مملکت و بدبختی، ما هم گرفتاریم. این که گفتن مجالست نکنید با موتا، غنی مطرف چون حب دنیا میاد. نداشته باشی از کردم حسرت میخوری و ذلت میکنی، داشته باشی غفلت پیدا میکنی و تکبر میکنی، غافل میشی و تکبر میکنی. این بدبختی دنیاست. بعد چی میشه؟ تو اولی وقتی حسرت و ذلت پیدا شد، انسانیت دست میده که آدم نیست، شرف نداری، هیچی نداری، حقیری، پستی. دومی چی؟ اونم یه جور دیگه، رحم نداری، انسانیت تو یه جور دیگه، برادری فراموشت میشه، انصاف فراموشت میشه، همه اینا رو از دست میدی. نتیجه حب دنیاست، رأس و کل و خطیه. رأس کل خطی. همینا مصادیقش هم همین است. مراکب میگه به تصمیم. سومی النساء. نساء دو تا گفتیم، اگه زینه شیطان باشه، یعنی همین دختر بی تقوایی که تو خیابون لباسای خودنمایی جنسیشو میپوشه میاد بیرون، زن بودن خودشو نشون میده، یا پسری که با لباسای سبک و جلوه آرا جلو دخترها ظاهر میشه، فرقم نمیکنه، هر دو تا باید حجاب داشته باشه. هم دختری که لباس چسبون بپوشه کاسیات و آریاته، هم پسری که لباس چسبون بپوشه کاسی و آریه، لخت اوریانه، پوشیده اوریانه، دروغ خیال میکنه پوشیده است ولی اوریانه، چشم ها رو به خودش جذب میکنه، بیماری های قلبی شکل میگیره. دوباره همون داستان ها، ذلت و خفت و کبر و تکبر به وجود. ابن مسعود، این از صحابی جلیل القدر ها، یعنی ابن مسعود از صحابیان خوبه. حالا تو قضیه مدینه داستان چه بوده، فتنه چگونه بوده، اسمش تون هفت نفر نیست، چهار نفر نیست، ولی اینجوری که قرائن روایات بعد و قبلش نشون میده، یا به سرعت ملحق شده، سابقه خوبی داره. ابن مسعود از دنیا بترس، از مراکب بترس، از مرکب بترس. و النساء و البنین، از اینا هم بترس. اینا بعضی هاشون عدوون، اون زن بد است، بعضی هاش فتنه، زن خوب است، شوهر خوب است، فتنه است، شوهرت خوب مؤمنه، ولی خدای تو که نیست، تو چرا خدا تو فراموش کرده؟ چرا خدا رو فراموش کرده؟ چرا حقوق برادرت رو فراموش کردی؟ چرا انسانیت و برنامه عبادی تو ول کردی؟ ول قناتی رو مقنطره، بعد شروع میکنه آیه رو خوندن، بعد آخر میفرماید حضرت ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن و معاب. بعد ادامه قل اعنبئکم، آقا این یه دنیاست که تموم میشه، هیچیش هم نمیمونه، یه دنیای دیگه هم هست که با همین دنیا، با پرهیز از همین دنیای حرام و کثیف میشه به اون حیات رسید. میرسیم. چیزی میخواید بگید بگید، بخونیم. سند کجاست؟ المیزان الحکمه.
المیزان الحکمه، حالا باید بگردیم. لا تنظروا الى اموال اهل الدنيا فان بریق اموالهم يذهب به نور ایمان.
اموالو شنیده بودم، مرکب من ندیدم، پس احسن تمام پس بگیرم. من تو روایات شیعی بحث مرکب بالخصوص رو ندیدم، تو روایات نبوی دیدم که پیغمبر جوانها رو، خیلی جوونم نهی میکرد، چون جوون خیلی هیجانه، یه ماشین لوله اگزوزش رو تعیین میکنن، صداش بم میشه، اصلا مست نه، یه گاز میده مثلا کله میپره، همین یه ذره آیرودینامیکش میکنن، یه خود لاستیک رو پهن و نازک میکنن و کمک فنر رو بالا پایین میکنن، طرف اصلا یه حال دیگه میشه، دو تا برچسب میچسبونن و فلش میکشن، ساکن میشینه توش، خیال میکنه داره سریع میره. اینه دیگه حال جوان، همینه همینه. میگه نه کرد جوانها رو از نگاه کردن، یا همین در مورد زنم همینه، در مورد جنس مخالف هم همینه. حالا یه پیر مرد، حالا همین دختر رو هر چقدر هم خودشون رو بزک کنن، یه آدم پخته چهره باطن اینا رو میبینه، این جوان بیچاره کم عقل دیگه، هم دخترش هم پسرش، هر دوتاشون احساسات غالب میشه، نمیفهم. خب قل اعنبئکم، اگر کسی در آیه گذشته مطلبی داره بگه، چیزی دیده بگه. الان میرسیم آیه بعد. مالکیتش حقیقیه ولی بل استقلال نیست، باز از خداست، لذا در همه نعمت ها خدا هست، و این زیبایی نعمت قیامت که باز تو همه نعمت ها خدا هست، همه چیز بوی خدا میده، سر سفره خدایید، نون خدا رو میخورید، بل استقلال نیست ولی حقیقیه دیگه، ابدیه دیگه. نامحدوده، لذتش اصلا قابل تصور نیست. حالا قل اعنبئکم، آیا اعنبئ خبر دادن، حالا فرق نبأ و خبر با حدیث و سخن چیه؟ کسی اینو، یه کتابی هست به نام فروق اللغه، تو همین انتهای سیدی نورم بزنید نبأ، بزنید نبأ تو فهرست گزینشی، نه فهرست درختی، نبأ رو بزنید، میگه فرق نبأ با تو فروق اللغه، تو آخرم هست تو بحث اللغه، فرق نبأ و حدیث چیه؟ داره تو فروق اللغه ها؟ زدید؟ پس این همه دکمه میزنید دارید چیکار میکنید؟ نه تو همون نور، تو همون نور رو نداری. نه خب امی نداره، یه نگاهی بکنی فرق، چون نبی از این ماده است، محدث، محدث از ماده حدیثه، نبی، رسول، محدث، اینا سه تا چیزه. قل اعنبئکم، آیا به شما خبر بدم بهتر از این رو، به خیر من ذالک، این خیر افعل وصفی است یا افعل تفصیلیه، یعنی اون دنیا و اون نعمت بهتر از اینه یا این خیر مطلق در مقابل او. خلاصه خیر یه مقابل داره به معنای حسن، ولی پایین تر خیر همون اخیره دیگه، درسته؟ شر هم همون اشره، خیر و شر. خیر یعنی یا معنای بهتر میدهد، خب پس باید این بهی باشد تا او بهتر باشد. یه بار معنای نه، صفت خوب رو به شما بگم یعنی اون بده، پس خیر یه مقابل داره شر، یه خوب بد، یه خیر مقابل داره خوب، یعنی خیر یا معنای خوبتر میدهد که در مقابل خوبه، یا معنای خوب میده که در مقابل چیه؟ بده. اینجا خیر گفته، هر دوتاش میتونه معنا بشه، اما بر اساس توهم مخاطب، یعنی آدمیه که تو این دنیا یه لذت سالمی رو داره میبره، اینو خوب داره تصور میکنه، میگه اینو لذت دیدی، میخوای بهتر از اینو به تو خبر بدم، یعنی این تو نظر تو خوبه ولی من بهتر از اینو تو به تو خبر خواهم داد. این یه معنا بر اساس توهم مخاطب، طرف فکر میکنه این دنیا خیلی خوشه، نمیدونه از این خوشی بالاتر هم هست، از این لذت بالاتر هم هست، یا این که نه، این که چیزی نیست، این که اصلا بده، همش درده، همش سر، آخرش هم تموم میشه، یه گالم زحمت. اعنبئکم بخیر من ذلک للذین اتقوا، این در مورد قول، چون قبلا صحبت که اعنبئکم استفهام، یعنی خبر بدم به شما یا نه، یعنی فرد و درگیر کلام کردن یکی از راه‌های تأثیر کلامه، میخوای یه خبر بدم، ایجاد اقتضا، سوال در ذهن او ایجاد کردن، مخاطب و متوجه کردن، این یه معنا، یعنی اینجا چیزیست که باید توجه کرد، میخوای ایسه خوبتر نشون بدم، طرف میگه خب مگه بالاتر از اینم هست، یعنی باید زمینه التفات رو با این سوال ایجاد کنیم. مهارت بیان نکته، بعد میفرماید للذین تقوا، دقت کنید، برای کسانی که تقوا پیشه کردن. اولا اینجا صحبت از ایمان نیست، یک صحبت از عمله، در میان اعمال هم بحث تقوا مطرح شد، یعنی کسانی که تقوا پیشه کردن، پرهیز کردن. تقوا اگر جنبه لغویش معنا بشه معنای ترس خداست، اگر معنای عملی معنا بشه یعنی در عمل رعایت کردن اون لوازم ترس از خدا، یعنی اگر از خدا میترسی باید این کارو نکنی، اینو نخوری. میگه اون بالاتره مال کسانیست، خیر ذلک به خیر من ذلک، که اون خیری که برای کیاست؟ للذین، این لام لام ملکیت شد دیگه، اون قبلی اصلا ملکیت بود؟ نه. للذین اتقوا. این مال ایناست. این مال، مال ملکیت، افاده سلطه تمام و بهره دوام. سلطه تمام للذین، بهره برای اوناست. اینجا چی بود؟ زینه، متاعون، نه ملکیت بود نه عقد بود، اینجا للذین، برای کسانی، للذین اتقوا عند ربهم، برای کسانی که تقوا، همین از خدا بترسن. جایگاه تقوا خیلی مهمه، تو آیات قبل بررسی کردیم چند مرتبه داریم، تا ترس، تقوای گریز، تقوای پرهیز، تقوای ستیز، این یه نوع تقوایی که باعث میشه انسان فرار کنه، تقوایی که باعث میشه انسان در میدان باشه ولی از نبایت ها پرهیز کنه، اون تقوای زعفاست، این تقوای متوسطینه، تقوای کملین میجنگه، تقوای مواد نهی رو انجام نمیده، اونی که خدا گفته نکن و نمیکنه. مرحله واجبش هم که گفته شده تقوای محرم الله، همون تقوای عوام و عمومی، تقوای واجب اینه، ترس از خدا در محرمات، در ما حرم علیهم، اینه. تا مراتب بالاترش بره بترسه از این که فردا قیامت خدا بهش بگه این همه دعای محرم از اون بود، یکیشو نخوندی، واجبم نیستا، شرم میکنه. تقوای حیا، شرم میکنه، حیا میکنه، شرم میکنه. این مراتبی داره تقوا، بر اساس مراتبش هم اموری که بعدن میاد، این لامه برای اونها در مقام اندیت، جنات، همه اینا تغییر میکنه. روشنی چی داریم میگیم؟ به مراتب تقوا، همه یه بهره مال تقواست. این که مکرر بزرگان فرمودن آقا مسلمون زیاده، مؤمن کمه، مؤمن زیاده، متقی کمه، متقی. اون چیزی که اهل بیت توصیه اکیدشون به ما بوده تقواست، تقواست، رعایت در عمل محرمات و حریم خدا رو رعایت کن، بترس از خدا در حرف زدن، در رفتن، اومدن، خرج کردن، جمع کردن، از خدا بترس، تقوا. للذین اتقوا، حالا برای اونها هست چی؟ چی رو بعدان میاد، اما میگه این خیلی عجیبه، جار و مجرور، و برای ایناست، خیر، به خیر من ذلک، خیر بهتر از متوهم تو، این لذتایی که تمتع بود، متاع دنیای پس بود، یه چیز بالاتری است که زاد، این خیر معناش همون خیر در مقابل بده، خیر یعنی بی‌نهایت در مقابل محدود، یک خوب بزرگی هست برای متقین، پس شد برای متقین. نمیگه چی، هنوز میگه چیزو نمیگه، کجاست این محل نعمتم، میگه عند ربهم، این همون اندیته، مقام اندیت تام، قرب تام، عند ربهم، عند ربهم. حالا هر جور میخواید معنا کنید، عوامی عوامی بخواییم برای کوچولوها معنا کنیم، گویه خونه خیلی خوب، بغل خونه فلان، بغل خونه، بغل اون، عند رب، نزد، حتی بغلم نه، نزد، در جوار، در جوار او، با او، اندیت. لذا برترین نعمت میگن همین اندیته، اندیت. البته یه چیز بالاتر هم هست که حالا میگیم آخر سر، چهار پنج کلمه رو جمع کرده میگن همه ی نعمت ها رو گفت در اینجا، مقام اندیه، للذین اتقوا. ببینید با تقوا به کجا میشه رسید، للذین اتقوا، برای کسانی که تقوا پیشه کردند، اتقوا، تقوا پیشه کردند، عند ربهم، این مقام اندیت رو میگن، همون مقام ولایت تام، قرب حقیقی، یعنی بین تو و خدا دیگه فاصله ای نیست، حجابی نیست، وقتی حجاب نبود متأثر تام از خدا میشی. تعبیراتی که دارن تصورش برای بعضی ها سخته، شاید هم اشکال میکنن به اینکه این عبارات در روایات نیست، میگن فناء محض، میگن به جای میرسن که خدا متولی امرشون میشه، همون مقام کفایته. اذکرونی اذکرکم، خدا تولی امرشون میکنه، این همه کارشون خدا درست میکنه، اینا برای خدا، خدا هم برای اوناست، اینا برای خدا کار میکنن، خدا هم کارشون رو انجام میده، اصلا به خودشون مشغول نیستن. للذین اتقوا عند ربهم، اینا در مقام اندیت برای متقین یه مقامی هست به مقام اندیت که حتی تو اون لذت لذت و غفلت نیست، الا تو بهشت هم از خدا خوف نیستن. عند ربهم اینا از شؤونات و فروعات اندیت، این سفره سفره اوست لذا غفلت نیست، این عطا عطای اوست لذا غفلت نیست، لذت هایی که در بهشت هست قابل تصور نیست، اما ذره ای توش غفلت نیست، چون اندربه لذا لذت های معنوی از این لذت ها جدا نیست، اینا توأم با لذت معنویه. و چون میگه از لذا، تعبیری که بزرگان به کار می بردن اینه، لذتی که از عطای خدا بودن و هدیه امیرالمؤمنین بودن میبره بیشتر از، دیدین الان قضا حضرتی رو ما همیشه مثال میزنیم، اونایی که هم خب موفق میشن بخورن، یه دیدید میگن بریم همونجا بخوریم، بیرون حال نمیده. حالا دیگه آخر الزمان از امام رضا همه قضا میخوان، کسی هدایت نمیخواد، الحمدلله یه کتاب خونه حضرتی بزنید این چند نفر میرن، بیان میگه فیش دادن شما میتونید اینجا کتاب بخونید، کسی بالا پایی میپره نه، آقا فیش بدن که آقا شما بیا اینجا فکر کنید آدم شید. حالا دیگه، ولی خلاصه هر کار بکنه اون غذای لذت غذای خونشو نداره. حالا درست ضعیفه اینه، ولی با اوست، میگه اونجا باید بریم بخوریم. این مثال سادهش، مطالب عمیق‌ترش رو خیلی بالاتر مطرح میکنن، میگن لذتی که از، حالا حورالعین میگن لذتی لذت بالاتر از این نیست، میبرن یا همسران بهشتیشون از هم لذت میبرن، از لذتی که این عطا خداست کم تره، این هدیه امیرالمؤمنینه کم تره، یعنی از این که این قضا حضرتی بیشتر دارن لذت میبرن. لذا میگن در این نعمت ها محجوب از رب نمیشن، فانی شدن، چون هیچ فاصله به سبب تقوا رسیدن به مقامی که عملا به مقام ولایت رسیدن، مقام ولایت هم خدا متولی امرشون شده، همه شهواتشون الهیه، همه لذتاشون خداییه، لذا فرقی در حال خوردن با حال ذکر گفتن براشون نیست، هیچ فرق. لذا در هیچ آنی از آنات در این تمتعات، در این لذتها از خدا محجوب نمیشن، خدا تو حجاب قرار نمیگیره، از خدا غافل نمیشن، هیچ غفلتی در این نعمتها نیست. خب این عند ربهم مطلب زیاد داره، کلمه ربم گفت بعد رب و بهم، رب بهم، یعنی اینا به مقامی رسیدن که ربوبیتشون رو خدا مستقیما به دست گرفته، تربیتشون افتاده دست خدا. للذین اتقوا، اینها که تقوا پیشه میکنن کسانی هن که متولی تربیتشون خدا میشه. جوون اگر تقوا رو شروع بکنید، خدا همه ملائکه رو میزنه کنار، میگه بندم امروز چیکار کرد، مشکلی نداشت، اینجوری شد، گیر کرد، حلش کنید، میگه همه یه حجاب ها رو برمیدارم، خودم مستقیم آخرش میگه والله بصیر بالعباد، این منظور عبادیه، اون بصیرت خاص یعنی نگاه خاص که تعبیرشون نگاه لطفه، یه نگاه لطف مستمری به بندش داره. علامتش هم میدونی چیه؟ جوون شاید چشیده باشی، اینه که هی خدا رو میبینی، هی خدا رو حس میکنی، میفهمی خدا میگه نکن، خدا تشویقت میکنه، وقتی قرائت میکنی قشنگ میفهمی انگار یکی تو دوباره تو داره ذکر رو میخونه، قلبت خشوع میشه، حضور خدا رو حس میکنی، علامتش چون خدا داره نگاه میکنه. این مال متقین. کسانی که تقوی و پیشه کنن مقرب میشن، به مقام اندیت میرسن. اند ربهم، در نزد مربیشان. اند ربهم، رب یعنی مربی. للذین اتقوا عند ربهم، خیلی عجیبه، مربیشان عند ربهم، یعنی اینجا نمیگه عند الله، میگه عند ربهم، چون نمیخواد اسم خدا رو ببره، نه میخواد بگه یه اندیتی است که در اون اندیت خدا از اسم الله جلوش ربوبیت ایناست، یعنی دستن در کار تربیت ایناست، در نزد خدایی که مشغول به تربیت ایناست همه کارشون داره صاف و صوف میکنه. این همون تولی امره که مقام ولایت. اگر کسی خودشو تسلیم خدا کرد، خدا کارشو دست میگیره. روشنه؟ للذین اتقوا عند ربهم، بس دیگه فکر کنم عند ربهم. بعد چی؟ جنات تجری من تحت الانهار. جنات گفتیم باغ، اولا کثیره، جنات. چرا جنات گفتن؟ از ماده جنه یا جنو، باغهایی است که انقدر پوشیده است مستور میشه، نه اون باغی که ما 4-5 تا درخت گردو کاشیده بودیم که مثلا از قد ما هم کوتاه‌تر بودیم بهش میگفتیم باغ، نه جنات پوشی، به این جنات نمیگرم. درخت ها وقت رفت بالا سایه انداخت زیرش، خونک ها، چون میدونی خونکی زیر درخت جمع بینه هوای مطبوع فصل گرماست و خنک‌های مطبوع زیر درخته، هم روشنایی داره هم زننده نیست، هم حیات ساری و جاری هم آزاردهنده نیست. اون پوشیدگی و مستوری سبوکی فکر نمی‌کنم تو باقای دنیا کسی دیده باشه، ولی اونهایی که مثال های برزخیشون نقل میکنن میگن درخت های بلند سایه انداخته زیرش، انسی دارن با هم، انسی دارن، خنک آرام. تجری من تحت الانهار، باغهایی که این جویبارها، این جریان نهر، مبالغه در زیبایی لازمه حیات، یکی از حالا زیباترین منظرهاست، هرچی هست من وارد نمیشم چون قبلا گفتیم. از بیان نعمت ها، چرا این نعمت خیلی تکرار میشه و چرا غالبا اول میاد؟ چون میگن بالاترین نعمت و اصلی ترین نعمت که همه نعمت ها بعد از اون متولد میشه، نعمت قرار و آرامش. قرار و آرامش. حالا بهترین غذا رو بهت بدن تو قفس گرگ، مثلا میتونی بخوری؟ قرار، امنیت و اون قرار، ثبات، راحتی، سبوکی. جنات تجری من تحت الانهار، چون نعمت قرار و آرامش. آرام. اگه میل به غذا بیاد باید آرامش باشه. میل به هر شهوتی رو شما در نظر بگیرید، هر لذتی قبلش باید آرامش باشه. آرامش نباشه لذت نیست. جنات تجری من تحت الانهار، دیگه من عرضا رو جمع میکنم، خیلی اصل نعمتم همینه. تازه آدم تو فضا میره حالش میاد، تازه حالش میاد حرف بزنه، حالش میاد بخوره، حالش میاد تکیه کنه، استراحت کنه. ولی بعضی از فضاها نه آدم حالش میاد استراحت کنه، نه حالش میاد بخوره، نه حالش میاد حرف بزنه. بعد قید دوم، خالدین فیها، خونه اجاره ای نیست، لذت ها محدود نیست، خالدین فیها ابدی. خلود یه معنای ابدیت در اصل نعمته، یکی ابدیت در حقیقت تنعمه. یعنی چی؟ بعضی نعمت ها اول داره ولی زود تموم میشه، بعضی نعمت ها تموم میشه هست ولی هر کار بکنی لذت اولی نمیشه. الان خانوما رو برید، یکی از خاطرات که مامانتون برید باش حرف بزنید، بهش بگی ماما عروسیت کی بود، یومینی کلش کرد شد، دیدی نمیدونم حرف زدید باشون، میگه آه. چرا؟ چون نعمت های دنیا غیر از آنی که آخر داره، تو اون طول مدتی هم کس دومیش مثل اولی نیست، یه لحظه بیشتر نیست. این نعمت خالده، تنعمم خلود داره، تصورش مشکله. یعنی میخوایم مثال بزنیم، یعنی شب عروسی که هیچ وقت اونو میشه، هیچ وقت اونو میشه. بخوایم مثال بزنیم اینجوری، الان روزه میگیرید، اون لقمه اول دیدین چه اشتهایی دارید، اولاش لقمون لقمه قوت و لذت و همه چی با همه، یه 4-5 تا میخورید دیگه قوت میره، جون نمیگیرید، دارید خوشتون میاد، یه خورده بعد دارید سیر میکنید، خود اون دوتا رفت دیگه، نه جون میگیرید. این واضح تره، الان تو محرم زون مثالش واضح تره. جرعه اول آب که میخوری تمام لب و وجود اینو میمیکه ها، بدن جذب میکنه، اما دومی پاتیلی داری مثل بشکه بنزین، بنزین خالی میکنه. این خاصیت نعمت که هم کوتاه، هم تنعمش محدوده، لذتش محدوده. خالدین فیها یعنی در این قرارگاه و جنات مخلدن، حالا یا جنبه خلودی در نعمت یا جنبه خلودی در تنعمی که در این جنات هست. خلود دارن، یعنی این تنعمشون خالد مخلده، ولی ظاهر معنای خلوده در اصل بهشته، اون معنای دوم به معونه باید در استخراج بشه، ولی از روایات این مضمون در میاد. لذا اون لذتهاش هیچ وقت کهنه نمیشه. لذا یکی از سوالایی که بعضی از جوانا میکنن، میگم خب این همه موندیم تو بهش، بعدش چی؟ همه امور ما چرا از یه چیز به سوی چیز دیگه میریم؟ چون هر چیز که این تو دنیا ما داریم، چون محدوده، چون کمه، چون زدگی داره، ما با تنوع و رفتن به سوی دیگه میخوایم از این ملال فرار کنیم، دلزده میکنه ما رو، میخوایم تنوع کنیم تا یه چیز جدید بیاد. انواع نعمتهای بهشتی به گونه یه که هیچگاه شیرینی و لذت اولیش را دست نمیده، لذا اصلا انسان رفتن به سوی چیز دیگه ای رو دنبال نمی کن. خودش کامله، خودش دائمه، نامحدوده، لذا انسان دنبال چیز دیگه نمیره. چیز دیگه ای وجود نداره. ما اینجا غذا میخوریم، حوصله‌مون سر میره، بعد حالا میخوایم بخوابیم، خب میریم خسته میشیم، میخوایم یه چیز دیگه. اینها همش به کمال نامحدود و جامعش هست. بعد میفرماد و ازواج مطهره، زوجهای مطهر پاک که از اغزار نجاست ها، ناپاکی ها، حالا انواع شده که اون آلودگی هایی که در دنیا برای زوجها و ازواج هست، در آخرت براشون نیست. ناپاکی ندارن، آلودگی ندارن، قذارت هایی که تو این دنیا هست اونجا نیست. همه قذارت ها چرک و عرق و هیچی نیست، هیچ. مطهره تا برسید اون طهارت فم که گفتن، باز برسید به طهارت لسان، پاک پاک. اینجا معلوم میشه که زیباترین چیز برای زن پاکیزگیه. رنگ و لعاب نمیخواد، پاکیزگی میخواد. بارها هم گفتیم میخواییم بزک کنید، چه مردا برای آقای خانوما، چه خانوما برای آقایون، بشینید کبر رو بردار، اول عرق کبر رو بشور، برو حمام. حمام چی؟ کدوم حمامه؟ عرق تکبر، انقدر بوش بده، هیکلش بوی کبر میده، را میره منیت. اینو اول بشور، بعد برو کارهای بعدی که گفتیم. این سرخاب میزنن به گونه ما، هر کدوم یه اسمی روش گذاشتیم، توی نوشته یه بار برای خانوما خوندیم، خوشبو کننده دهن، خوب حرف بزن، درست حرف بزن. پاکیزگی و ازواج مطهره، اینجا باز دقت کن، ل میشه این خالدین، اینا زوجن دیگه، دائما مطهرن، پاکیزن، که پاکیزگیشون هیچ وقت هم نمیره، هیچ وقت دست نمیدن این پاکیزگی رو. به ازواج مطهره ختم کرد، شاید معناش این باشه بالاترین نعمت هم در بهشت لذت‌های انسانی است. باز داریم میگیم نگید شهوانی، بگید انسانی. خدا در تعامل انسانی لذتی قرار داده که هیچ جا قرار نداده. چهار کلام، هر حرف درد دل با یکی بکنی از 100 تا سفره لذتش بیشتره. دو تا رفیق داشته باشی باش بتونی حرف بزنی، از 1000 تا لذت دیگه اثرش چیه؟ بیشتره. چون این با دلت حرف میزنه، اون آخرش با پوستت، این با روحت ارتباط برقرار میکنه. مکرر گفتیم مهمونی های قدیم توش انس بود و تعاملات انسانی، الان فقط سفره است. شام کیه؟ ساعت کی سفره میندازی؟ میپر با راحتم میگه کی بیام به شام میرسم؟ میخوره و دست شما درد نکنه، خداحافظ. قدیم ما ها مهمونی میرفتیم دیگه، اصلا این تکلفاتو نداشت. خیلی میخواستن غذا بدن، آش میدادن، یه کتلت سیب زمینی، یه نونو چیزی میخوردن، 5-6 ساعت با هم حرف میزنن. بچه ها با هم بازی میکردن، بزرگا صحبت میکردن، پیر مردا حکمت میگفتن، یه نیم ساعت همه جمع میشدن، یه بزرگی فامیل داشت حرف میزد پای صحبتش میشستن. اینجوری بود. الان چی شده؟ سر شام که یه شام میاد، اون موقع هم که میاد وسط شام دو تا تلفن جواب میده، بعدم سر کلش تو گوشیه، ای صفحه جا به جا میکنه، کاری ندارید، خداحافظ. بعد میگن عمرها چرا کوتاهه، انسان ها چرا افسردن، چون هیچ کاری با هم ندارن. انسان با انس، انسان حیات انسانیش به انسه و ازواج و متحره. لذا فرمود هیچ لذتی بالاتر از لذت انس در اون دنیا هم نیست. همین انس ازواج که با تکثر این هم درست نمیشه. زوج زوجیتش به طهارت، گفتیم از با گفتیم تو این دنیا هم اگه میخواید همسر خوب، زن خوب، شوهر خوب پیدا کنید، برید دنبال زن پاک، مرد پاک. پاک. و رضوان من الله، این رضوان یا بهشت رضوانه که در روایات مقامی از مقامات جنت معنا شده. فردا اگه عزیزانی که مطالعه دارد بیارم چیزی ازش خوبه. رضوان من الله یا یک رضایتی یا رضوانی من الله، این در روایات یه جور دیگه معنا شده، ببینیم فردا میارید یا نه. رضوان خازن الجنان هم گفته شده، اون مأمور بهشت مالک. رضوان ما خازن الجنان یا خازن الجنان خاصه، همونیه که در روایت داریم که امام حسن امام حسین روز عیدی شب عیدی بوده و خلاصه همه اهل مدینه قرار بوده بیان. روز عید خاصی بوده، من نمیدونم حالا عیدی چی بوده، من یادم نیست. خلاصه این دو بزرگوار به مادرشون عرض کردن لباس، حضرت فرمود خیاط هنوز حاضر نکرده. روز دوم روز سوم بعضی از روایات اهل سنت داره که اینا گریه کردن که خدای لباس ما رو بیاره. میگه شب بود که در خانه رو زدن، فاطمه باز کرد و اون جلوه اون چنانی عمامه و ردا و اینها رو تحویل داد. فردا وقتی پیغمبر این دو آقازاده رو با این لباس ها وارد مسجد کرد، میگه صبح به فاطمه گفت فاطمه شناختی؟ گفت نه. گفت جبریل خبر داد که رضوان بود که این ردا رو آورد. این مالکیست و رضوان من الله ظاهرا ملکیست که عطاهای ویژه الهی رو برای بندگان خاصش میاره. تعبیرات زیادی دارن، میگن چرا اسمش رضوانه؟ یعنی خدا متقی رو این جا داده، مرحله اول مقربشون کرده، به مقام اندیت رسونده، قرارشون داده، ازشون هم راضیه. این میگن آخرین درجه است، راضیتا مرضیه و رضوان من الله. تعبیر اینه که این میگن ملک نازل میشه در حال تمتع، در حال بهره برداری، در قرار در این جنت ها درود و تحیت خدا رو بر اینها میرسونه، که میگن این دیگه اوج لذت بهشتی هاست. توضیحش باشه فردا. والله بصیر بالعباد. چیزی میخواید بگید؟ بگید ببردی اینا بگید. خیلی نوش دارو بعد از کفن و دفن رسید، بگید بعد مرگ باز میگن یه اشتباه بود. بفرمایید.
نه صرفا خبر بر مواردی که مخبر از خبر آگاهی نداره، ولی خبر در هر دو حالته، آگاهی و عدم آگاهی، خبر رسان از خبر اطلاق میشه. یه نکته دیگه،
پس نبی خبری میاره که تو نداری، اما مخبر ممکنه خبری بیاره، فرقش با خبر. خب
نکته بعد این که خبر نبع در مورد خبریه که با معنای با عظمت و شأن رو متبادر میکنه.
نبی
نبع به خبر
عظیم میگن، اما یتساءلون عن النبع العظیم، نبر یه خبر خیلی مهم و جدیه. انبئکم یعنی خبر مهم، نبع خبر مهم دیگه.
معنای تأویل هم گفتن، نبع اون خبری که شما تأویل.
خب دیگه بسه دیگه به همین مقدار. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاری و اعوان. خدایا ما رو از متقین قرار بده، خدای ما رو به مقام اندرب به مندیت خودت در جنات تجریم تحت الانهار خالدین فیها مستقر بفرما. از واج و متحر رزوان و من الله نعمتهای معنوی و بلند بهشتی رو نصیب همه ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق،